دکتر فولادی، مقام معظم رهبری می‌فرمایند که برای چشم‌انداز انقلاب به حرکت عمومی با محوریت جوانان نیاز داریم. یعنی ایشون در بیانیه گام دوم از روش‌ها و خروجی‌هایی که مسئولین در واقع عرصه‌های مدیریتی داشتن اظهار نارضایتی کردند و تحول و تغییر بنیادین در عرصه‌های مختلف مدیریتی رو مشروط بر بها دادن به حضور جوانان و ورود اونها به عرصه‌های مختلف مدیریتی و مشارکت‌های همه جانبه دونستن. خب چطور میشه تحلیلی داشت از شرایط توجه به ظرفیت‌های انسانی در جامعه که ما بتونیم از اونها به درستی استفاده بکنیم؟ یه جنبه این هستش که حضرت عالی بفرمایید، یه جنبه هم بفرمایید که با توجه به این که ما برای حرکت عمومی نیاز داریم به شناخت وضعیت فعلی، یعنی در آینده پژوهی گفته میشه که پویش و پایش محیطی، ما چطوری میتونیم برای اینکه به یک سیاست مشخص برسیم برای شیوه مدیریتی صحنه رو تحلیل بکنیم و شرایط امروز جامعه ما گویای چه مسائلی است و از شیوه های مدیریتی و سیاست گذاری ما چطور میتونیم به اینها پاسخ بدیم؟
در رابطه با جوانان که حالا محوریت این بیانیه است، اما هر جوانی نه دیگه، یک ویژگی های رو در واقع مطرح کردن،
مومن، دانا، بله. انقلاب.
من یه تراسی الان دارم در کشور که این خودش میشه یه بهانه برای باز یک در واقع کارهایی به اسم جوانگرایی. خیلی از مدیران انقلابی رو میذارن کنار، یعنی اتفاق اینطوری به نظر میاد میفته، یعنی پیشبینیش هست که اتفاق بیفته و جوانهایی رو میارن که خودشون میخواند. یعنی مهمه حالا از بستگانشون باشند یا هم حزبیشون باشند یا هرچی، به هر حال همسر که خودشون رو در واقع میذارن توی اینجا. باز عملا اون جوانانه که شایسته و هستند و باید بیان سر کار ناامیدتر از همیشه. این همون خطری است که این بیانیه مطرح میکنه که ما جوان ناامید نمیتونه بیاد در واقع.
همینطوره.
ولی عملا با این حتی همین روش ها، حتی من تو حتی محافل نظامی هم دارم مثلا مشاهده میکنم این پدیده رو، برخی جاها که داره این اتفاقات مثلا میفته توی چیز. به هر حال توی بحث‌های نظامی هم ما همون عنصر نفوذ رو داریم دیگه، نمیتونیم انکار کنیم که نفوذ اونجا اتفاق نیفتاده.
بله.
ولی خب نیروهای نظامی یا محافل نظامی یا امنیتی یک کار در واقع یک عاملی تو اونجا وجود داشته که عامل موفقیتشون بوده، اونم واقعا پیروی از رهبری جامعه بوده توی هر چیز، که واقعا پیروی کردن درسته رهبری جامعه، برعکس بقیه دستگاه های کشور که عمدتا پیروی از رهبر جامعه خیلی براشون همچنین شرط لازم و کافی نیست اصلا توی مباحث. من توی بحث ببینید مباحث آینده کشور، ما یه گزارشی رو تهیه کردیم به اسم چالش‌های جمهوری اسلامی تا 10 سال آینده.
بله.
این گزارش بر اساس صحبت‌هایی است که در واقع طرف‌های غربی درباره ایران صحبت کردن، همچنین صحبت‌هایی که حضرت آقا داشته در رابطه با خود ایران و مثلا مسائل ایران، که ما اونجا حدود در 15 تا در واقع چالش خیلی بزرگ رو مطرح کردیم
که
بله یکی از اون چالش‌های بسیار بزرگ که حالا بحثش هم ایشون تعدی کردن، بحث اندیشه‌های وارداتی.
بله.
توی کشوره این اندیشه‌های وارداتی متاسفانه الان خیلی هم دارن رشد میکنن سری و سر، یعنی توی دانشگاه هم نگاه بکنید هستن، در محافل دستگاه دولتیمون هستن، تصمیم گیریمون هستن و عملا ما با تئوری های غربی میخواهیم انقلاب اسلامی رو انگار جلو ببریم. توی کشور.
اهمیتش خیلی برجسته است. در واقع تئوری ها و نظریه ها مبانی سیاست گذاری میشن، سیاست گذاری هم مبنای برنامه ریزی است.
این بسیار مهمه، چون من بارها توی در واقع نوشته های غربی ها دیدم بسیاری از تئوری هایی که تو غرب تولید میشه مخصوص جا انداختن یک سری مباحث و نیات غربی هاست. یعنی تئوری اقتصادی داده میشه برای اینکه باید یه نیت اقتصادی توی جهان مثلا اتفاق بیفته یا چیزی،
و نهادهای مربوط به خودش هم دارن.
آره.
برای اجرا شدن
بعد ما همون رو برمی‌داریم میاریم اینجا تبدیلش میکنیم، مثلا به میگیم که این تئوری اقتصادی ما هم هست و میخوایم اینو توی کشوری که آرمانش آرمان خیلی والایی داره به اسم حیات طیبه یا مثلا فرض کنید و تمدنساز اسلامی رو میخواییم دنبالش باشیم، میبینیم میخواییم با تئوری غربی بریم جلو. بسیاری از دوستان و کسانی که الان در رأس کارند،
البته خب اون حیات طیبه که مال ماست، ما میخواییم در واقع
ما میخواییم با روش اونها حیات طیبه جلو ببریم. ببینید
التقاط میشه،
بله این التقاطیه که بله. داره اتفاق میفته، یعنی اتفاق افتاده ها، سالهاست اتفاق افتاده، همچون که تدریجی شروع شد حداقل بعد از جنگ. حالا زمان جنگ رو بگیم که ما مشغول جنگ بودیم و اینها، ولی بعد از جنگ تدریجی شروع شد این تفکر، این التقاط اومد جلو. الان جاییست که میبینیم که نه تنها این رفراندوم یا این همه پرسی که مطرح کردند آی دکتر، نتیجه همینه که آقا ما رهبر موجود رو قبول نداریم دیگه، خیلی شفاف قبول نداریم، حرف رهبر رو قبول نداریم، مردم بیان وسط در واقع نظر بدن توی این موضوع.
حالا ببینید، البته آقای دکتر رفراندوم هم در قانون اساسی دو وجه داره، یا تقنینی یا اساسیه. آقای رئیس جمهور هم که میفهمن مشخص نمی کنن این رفراندوم برای چی هست و در واقع میخواد چه باری رو برداره و مسائل در واقع آیا در اولویت هست، و قاعدتا نظام برای همه پرسی هیچ چالشی نداره، ولی آیا باید اهم و مهم کرد و ضرورت ها رو تشخیص داد قاعدتا؟
ببینید ما اگه قانون اساسی رو قبول داریم، رهبری رو یا ولی فقیه رو قبول داریم، باید بپذیریم که آقا به هر حال ما یه رهبری رو انتخاب کردیم، باید ازش پیروی بکنیم توی همه مسائل در واقع کشور و مدیریتی، و اینطور نباشه که یه جایی که به نفع ما نیست شروع میکنیم به در واقع این که نه اینجا مردم بیان وسط مثلا شروع کنن یه بحثایی رو مطرح کردن. به هر حال ببینید دستگاه مدیریتی انقلابی باید از بیخوبون باور داشته باشه به انقلاب.
بله.
اگر باور نداشته باشه میشه همین چیزی که امروز ما داریم الان میبینیم توی کشور.
بله.
بعد عملا ببینید خود مسئولین کشور اعتقادشون برای میده که آقا چی میگید این اشراف گرایی یا چیز اشرافیت گرایی چیز بدی نیست، خیلی هم چیز میکنن خودشون میافتن دنبال پول جمع کردن و ثروت اندوزی و نمیدونم همین مباحثی که امروز داریم الان یواش یواش داریم مشاهده میکنیم، حالا چیزایی که داره رو میشه فعلا توی چیز میبینید که خانواده های همین آقایون تبدیل شدن به خانواده های مافیایی، ببخشید این کلمه رو بکنم، که اینها افتادن به جون سیاست کشور، به جون اقتصاد کشور، فرهنگ کشور و امثال این چیزها.
در واقع سلامت نظام مدیریتی رو تهدید
کردن. بله کلا در واقع این سلامت رو از بین بردن به نظر من الان توی که نتیجه شده این که خب مردم یک جوری سرخورده شدن ظاهرا، که حالا اینجا بحث این است که ما میخوایم توی این نظام انقلابی محوریتش با مردمه.
بله
محوریتش به هر حال اسلامه و مردم، و ما کاری کردیم که الان انگار که مردم برده دستگاه اجرایی شدند.
بله
یعنی دستگاه اجرایی دستور میدهد مردم باید اجرا بکنند.
بله
در حالی که صحبتی که حضرت
فلسفه وجودی رو ما تغییر دادیم،
آره برعکسش کردیم دقیقا، مثل خیلی از در واقع کشورهای دیگه توی چیز بعد ما در حالی که خود حضرت آقا و خود حضرت امام رحمت الله علیه، ببینید اونا گفتم من به عنوان یک حالا مثلا فرض کن مدیر ارشد کشور خادمم، نه چیز، من خدمتکارم.
بله.
حالا اینجا برعکس شده توی کشور ما.
بله.
و ما متاسفانه اگر که به همین تفکر رو بخوایم ادامه بدیم توی کشور نمیتونیم. اگر بخوایم همین اندیشه که الان متاسفانه حاکم شده رو توی حداقل دستگاه اجرایی ما همینو بخوایم ببریم جلو، ما خیلی نباید انتظار داشته باشیم که انقلابی شدن رو اصلا ایجاد بکنیم توی در واقع دستگاه اجراییمون. توی یه جاهایی میبینیم که اون آتش به اختیاری که مطرح شد مثلا فرض بکنید، آیا این نشانگر این نیست که حضرت آقا به عنوان رهبر جامعه از دستگاه اجرایی ناامید شده؟
بله
ناامید شده دیگه، یعنی امیدی انگار نداره به اینکه اینها خلاصه بیان اون آرمان‌های انقلاب
با وضعیت و ساختار موجود.
آره میخوان برن دنبال منافع خودشون.
بله.
واقعیت دنبال منافع خودشون میخوان برن توی چیز. ما الان اگر بخوایم که تقسیم بندی بکنیم، یه تقسیم بندی های دکتر کردن ما بکنیم،
بله بفهم،
ببینید ما تو بحث انقلابی سه تا رکن رو باید در نظر بگیریم. یکیش بحث همین نگاه و اندیشه انقلابیه.
بله.
که متاسفانه خیلی کم رنگ شده الان توی جامعه ما، یعنی هیچ کسی دیگه دنبال مردم محوری نیست که مردم براشون ارزش داشته باشه، مردم رو به عنوان یک منبع درآمد و چیز رو نمیدن و امثال اینها بهشون نگاه میکنن.
بله.
استقلال کشور رو هم خیلی براشون مهم نیست، نه آقا ما بریم با آمریکا هم سازش بکنیم مشکلی نداریم، اصلا ما چیکار داریم به اسرائیل، چیکار داریم به فلسطین، چیکار داریم به مثلا به همین حرفایی که زده میشه، آقا چرا پول اونا داریم توی محور مقاومت خرج میکنیم فرض بکنیم دیگه. ببین این مباحث این شکلی، بیاید با آمریکا کنار بیه.
بله.
مثل کشورهای دیگه. بعد اون نگاه متاسفانه الان ضعیفه. اگر میخوایم انقلابی عمل بکنیم، ما مدیریت انقلابی داشته باشه، این نگاه باید خیلی پررنگ بشه توی مجموعه مدیریتی ما. یکم روحیه انقلابیه، ما روحیه انقلابیمون رو یواش یواش از دست دادیم، تبدیل شدیم به یه سری آدمای محافظه کار که دنبال زندگی روزمره خودمونیم و هر جا که بشه منافع خودمون رو حفظ کنیم حفظ کنیم، حالا چه تو سیاست خارجی چه تو مسائل داخلی کشور، که اینها کاملا مشاهده میشه. ما اون شجاعت خودمون رو ظاهرا خیلی هم مدیران ما دست دادن، شجاعت که باید داشته باشن توی این مباحث، اهل اقدام و عمل نیستند، یعنی میشینه پشت میزش به سری طبق قوانین و مقررات، حالا اگر که واقعا قوانین و مقررات رو اجرا کنیم، آقا قانون اینو میگوید، ولی کسی دنبال کار راه انداختن نیست توی چیز، یعنی اغلب دستگاه اجرای کشور نگاه کنید دنبال کار راه انداختن نیستن که کار مردم را بندازن. طبق قانون آقا این نمیشود، پول نداریم نمیشود، نمیدونم وقت نداریم نمیشود و امثال این چیزهایی که الان
فربه شدن من. سیستم
دقیقا است. این بانه. اتفاق افتاده توی چیز، هر روز هم ما رو از آینده میترسونن.
بله.
توی بحثشون آقا اگر با آمریکا فلان نکنیم اینطوری میشه، اگر این کار نکنیم اینطوری میشه، اگر فلان میشه، اگر برجام چیز نشه فلان، دائم ما رو میترسونند. این نتیجه عمل کرده این چند ساله ما بوده. بعد
من سپاسگزارم از حضرت عالی، بسیار هم عالی. جناب دکتر پاکندیش، وقتی ما این شرایط رو میبینیم در واقع یک نکته مقفول در نظام مدیریتی کشور همین مردم هستن، یعنی اگر ما مدیریت انقلابی رو میخوایم در واقع محوریت هم همین مردم هستن در نظام مدیریت انقلابی، همون جهاد سازندگی، همون بنیاد مستضعفان، نهضت سوادآموزی، خود بسیج، تشکیلاتی که مردم باید در اون نقش داشته باشن. اما هنگامی که میشه گفت که این تشکیلات نخواد انقلابی باشه و شرایط فرصت سازی برای جامعه رو برای نقش عهده گرفتن در واقع به درستی اجرا نکنه، ناامیدی در جامعه شکل میگیره. همونجور که اشاره شد، ما باید آینده مطلوب خودمون رو برای جوانان تبیین و تشریح بکنیم و شیوه ها و راهکارهایی هم که میشه در واقع به کاربست رو پیش بگیریم. اما یک این نکته رو بفرمایید که چطور میشه ظرفیت های مردمی رو فعال کرد و همچنین بست معنویت و عدالت که از ویژگی های بارز مدیریت مطلوبه در واقع انقلابی هست رو بفرمایید.
ببینید، هدف دشمن تخریب سگان است. حداقل در آغاز دهه پنجم انقلاب به جد دشمن ما هم که وقتی میگیم دشمن، در رأس اونها امریکا و رژیم صهیونیستیه.
بله،
این به صورت واضح. تخریب سگانه در دستور کار، در راستای جنگ نرم، در دستور کار امریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفته. این تخریب ها عبارت میشن از تخریب وحدت ملی.
بله.
تخریب ایمان و باورهای کارساز در دل مردم، تخریب روح امید و تخریب آینده در ذهن مردم هست. قطعا این تخریب ها ابزارهای لازم داره. یکی از ابزارهایی که به راحتی کمک میکنه، در واقع مکمل این تخریب های سگانه است، مدیران غیر انقلابی هست. ببینید، مدیری که ثروت میلیاردیش زبان زد مردمه، این مدیر نمیتونه در راستای، و اصلا ارادش بر این نیست که در راستای محرومیت زدایی و در راستای منافع طبقه محروم و مستضعف گام برداره. من بخوام جملاتی رو از امام راحل که در ارتباط با
فرصت محدود است، خیلی خلاصه بفهمید.
بسیار حائز اهمیته. امام بنده فرمودن که آنهایی که در خانه های مجلل راحت و بیدرد آرمیدند و فارغ از همه رنج ها و مصیبت های جان، فرسای ستون محکم انقلاب و پا برهنه های محروم، تنها ناظر حوادث بودند و حتی از دور هم دستی بر آتش نگرفتند، نباید در مسئولیت های کلیدی تکیه کنند که اگر به آنجا راه پیدا کنند، چه بسا انقلاب را یک شبه بفروشند و حاصل همه زحمات ملت را برباد دهند. امروز اگر تخریبی در وحدت ملی اتفاق میفته و اراده دشمن بر این است که وحدت ملی از بین ببره، این به
شکافی
واسطه
شکاف
بله, بله این به واسطه وجود مدیران غیر انقلابیه.
بله.
ببینید، رهبر انقلاب به عنوان بالاترین مسئول در این کشور، حتی اذعان جریان ضد انقلاب هم بر اینه که تو واقعا نمیتونن دیگه اینو انکار کنن که یک نقطه خاکستری در وضعیت مالی ایشون و خانوادهشون وجود نداره.
بله.
ولی متاسفانه ما میبینیم مانور اشرافیت در بخشی از مدیریت اجرایی کشور اتفاق افتاده. امروز اگر دستگاه قضایی رو افراد آحاد مردم تحسین میکنن به واسطه مبارزه با پدیده آقازادگی و مبارزه با اشرافیت و فسادی که در مدیران یقه سفیدها اتفاق افتاده، این به واسطه در واقع
مبتلا بودن خودشون. بله. هم در واقع اجازه نمیده که بتونن این رو در واقع رفع کنن. سپاسگزارم از حضرت عالی و همچنین جناب آقای دکتر فولادی. امروز در خصوص موضوع مدیریت انقلابی و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با مهمانان ارجمند گفتگو کردیم و امیدواریم که نگاه در واقع تغییر پیدا بکنه و شاهد تحول در اندیشه و همچنین سیاست ها و برنامه ها و شیوه های اجرایی در کشور باشیم. من سید تقی کمالی همراه با مهمانان ارجمند جناب آقای دکتر قاسم فولادی، رئیس محترم مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری دفاعی، و همچنین جناب آقای دکتر آرش پاکندیش، عضو محترم دپارتمان سیاسی مرکز پژوهشی آرا، شما شنوندگان گرامی رو به خدای صبح می سپارم. بدرود و خدا نگهدار.
برنامه گام دوم رو شنیدید با موضوع تحلیل و واکاوی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در عرصه‌های مدیریت انقلابی. امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اما دوستان خوبه شنونده، شما هموطنان عزیز هر جای ایران زیبا و پهناور که هستید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید با شماره تلفن 162. همکاران ما در این واحد صدای شما را ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مختلف از نظر، انتقاد و پیشنهادهای سازنده شما استفاده خواهیم کرد. خوشحال میشیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اما علاقه‌مندان به رادیو گفتگو میتونن با نصب اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودشون شنونده برنامه‌های مختلف و مورد علاقتون از این شبکه باشید. متشکرم از همراهی همه شما عزیزان. اینجا موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو.
زین گونه ام که در غم غربت شکیب نیست، گر سر کنم شکایت هجران غریب نیست. جانم بگیر و جانم بگیر و صحبت جانانم ببخش یارا، کز جان شکیب هست و ز جانان شکیب نیست.
ولی کن طبیعی